شنوندگان عزیز سلام، شرز اودیتور بونسوار. پروتستانتیزم یا مذهب پروتستان یکی از سه شاخه اصلی دین مسیحیت است. دو شاخه دیگر آن یکی مذهب کاتولیک است و دیگری مذهب ارتدوکس. پروتستانتیزم محصول جنبشی اعتراضی در درون مذهب کاتولیک بود که مورخان زیر عنوان جنبش رفرم یا اصلاح دینی از آن یاد می کنند. این جنبش در 31 اکتبر 1517 میلادی با انتشار 95 تز معروف مارتین لوتر، اهل کلام و کشیش آلمانی در ویتنبرگ آغاز شد. با این جنبش لوتر یوغ کلیسا را از گردن مؤمن مسیحی برداشت و ایمان به خدا را به امری وجدانی و فردی تبدیل کرد. جنبش اصلاح دینی در پی برقراری جامعه لائیک نبود. هدف آن به حاشیه راندن دین یا رواج بی ایمانی نبود، بلکه به وجود آوردن امکان انتخاب ایمان بود. L'accession au pouvoir de l'islam politique en Iran et la montée de l'intégrisme religieux dans la plupart des pays musulmans ont conduit certains penseurs religieux de ces pays à réfléchir à une éventuelle réforme de l'islam, à l'instar des réformateurs protestants du XVIe siècle dans l'Occident chrétien. Mais pour de multiples raisons, le protestantisme paraît non transposable dans le monde musulman. Tout d'abord, les objectifs que les réformateurs protestants cherchaient à atteindre n'existent pas en islam. La question du salut et le commerce des indulgences qu'ils considéraient comme les principales causes de la corruption de la société, contre lesquels ils s'étaient insurgés, sont inconcevables pour un musulman. جهان اسلام از آنچه در جهان مسیحیت زیر عنوان پروتستانتیزم روی داد به علل گوناگون نمیتواند گرته برداری کند. جنبش اصلاح دینی در اروپای مسیحی بر ضد باورها و کنشهایی به راه افتاد که در اسلام معادلی ندارند. برای مثال اعتراف به گناهان خیش در برابر کشیش و تحصیل آمرزش باور و کنشی یکسره مسیحی است. در زمانی که لوتر بر ضد این باور به پا خواست، تحصیل آمرزش با پول به آیین جا افتاده‌ای در سنت کلیسا تبدیل شده بود. در اسلام مؤمن مسلمان یک راست از پیشگاه خداوند طلب آمرزش می کند و نیازی به میانجی ندارد. خلیفه در میان اهل سنت همتای پاپ در جهان مسیحیت نبود. دستگاه کلیسا را نمیتوان با دستگاه خلافت مقایسه کرد و نه با روحانیت شیعه. بنابراین اصلاح دین به صورتی که در مسیحیت انجام گرفت و هدف اصلیش رها کردن مؤمن مسیحی از قید کلیسا بود، در اسلام محلی ندارد. Certains historiens font remonter la crise de l'islam en général et celle de l'islam sunnite en particulier au lendemain de l'abolition du califat islamique par Mustafa Kemal Atatürk en 1924. Cette institution suprême de l'islam avait cours dans l'Empire ottoman depuis le XVIe siècle. Bien qu'illégitimement, les sultans ottomans étaient considérés par les musulmans comme porteurs de cette dignité. En effet, le califat était, selon l'historien turc Halil İnalcık, un titre impropre que le sultan Salim Ier avait décerné à l'institution suprême du pouvoir ottoman après la déposition du dernier calife abbasside. Le sultan avait même demandé aux jurisconsultes de faire en sorte qu'il soit considéré comme son héritier légitime. خلافت با برکناری متوکل سوم، آخرین خلیفه عباسی، به دست سلطان سلیم اول در سال 1516 میلادی عملاً برچیده شد. آنچه سپس زیر این عنوان در امپراتوری عثمانی مطرح شد، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی ربطی به خلافت اسلامی نداشت. با این حال، الغای آن در سال 1924 به دست مصطفی کمال آتاتورک بحرانی در جهان اسلام پدید آورد. در واقع اندیشه حکومت اسلامی در دوران جدید به عنوان بدیل یا جایگزین خلافت مطرح شد. در نتیجه در همامیزی دین و سیاست در اسلام به گونه‌ای که امروز می‌بینیم پدیده کم و بیش تازه است که با مداخله قدرت‌های غربی در کشورهای مسلمان نیرو گرفت. اندیشه حکومت اسلامی در میان اهل سنت از اواسط سالهای دهه 1920 بلافاصله پس از الغای خلافت عثمانی زیر عنوان بنیادگرایی مطرح شد و در آغاز ملغمه‌ای بود از وهابیگری عربستان سعودی و سلفیگری شیخ محمد عبدو که اسلام اولیه را با اومانیسم و عقلگرایی انسان جدید سازگار می‌یافت. بعدها بود که این دو جریان از هم جدا شدند. Comme je l'ai dit, la crise actuelle de l'islam est étroitement liée à l'abolition du califat en 1924. Elle est avant tout politique. L'idée d'un gouvernement islamique s'est effectivement imposée au milieu des années 20. Tout de suite après la déposition du dernier calife ottoman. Au départ, elle n'était qu'un mélange du wahhabisme de l'Arabie saoudite et du salafisme prêché par Mohammed Abdo à la deuxième moitié du XIXe siècle. Chez les chiites, elle a pris une forme différente, mais quoi qu'il en soit, là aussi, elle est récente. Elle a commencé à se préciser dans les années suivant la révolution constitutionnelle du début du siècle dernier, à laquelle avaient participé les ulémas chiites, gagnant ainsi l'estime du peuple. در ایران نیز اندیشه حکومت اسلامی به گونه‌ای که امروز می‌شناسیم پس از مشروطیت مطرح شد. هرچند بعضی ها سرآغاز آن را به ملا احمد نراقی می رسانند که نظریه ولایت فقیه را در زمان فتلی شاه قاجار مطرح کرده است. البته او گفته است ولی فقیه باید همان اختیاراتی را داشته باشد که پیامبر اسلام داشته است. از حکومت اسلامی به گونه‌ای که امروز می شناسیم سخنی نگفته است. ولی بیشک گروهی از علمای شیعه در قرن بیستم به ویژه آیت الله خمینی برای تدوین اندیشه حکومت اسلامی از سخنان ملا احمد نراقی الهام گرفتند. Que veulent donc modifier dans l'islam les réformateurs musulmans en imitant le protestantisme du 16e siècle? Le problème actuel de l'islam, aussi bien du chiisme que du sunnisme, n'est pas aussi compliqué que certains veulent nous le faire croire. Il s'agit tout simplement d'une imbrication malencontreuse du politique et du religieux qui, comme je l'ai dit, est un phénomène nouveau. Il est donc inutile de se lancer dans des spéculations théologiques sans fin pour aboutir à je ne sais quelle réforme de l'islam. اصلاحگران مسلمان چه سنی و چه شیعی در پی چه تغییری در اسلامند تا آن را از بحران کنونیش برهانند. اگر غرض تبدیل کردن ایمان دینی به امری شخصی و وجدانی است، پس باید از نظر پردازی های بیهوده دست بکشند و راست و بی‌پروا اعلام کنند که تنها راه نجات اسلام از بحران این است که فضای عمومی را ترک گوید و به مساجد، خانه ها و از همه مهمتر به دلهای مسلمانان بازگردد. Pour sortir l'islam de la crise qu'on lui a imposé de l'extérieur et dans laquelle il s'enfonce jour après jour, il faut simplement et précisément le décharger de tous les tripotages récents et le remettre à la place qui est la sienne. Rendre à César ce qui est à César. Autrement dit, évacuer le champ politique de cet islam encombrant. Shad o khurram bashid, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.